از رونق زیادی برخوردار است، اما تاکنون نتوانسته به کالای صنعتی و تجاری درآید و وارد بازارهای بزرگ داخلی و خارجی شود. در کنار آن برخی کارخانه‌های تولیدی کوچکی نیز هستند که یخن‌های مردانه را با ماشین می‌دوزند. یخن‌های با کیفیت پایین، قیمت اندک، اما مشابه یخن‌های دستسوزی زنان. نفسگل جامی رئیس صنف خاوکدوزان می‌گوید تولید یخن‌های ماشینی و بدل از رونق این حرفه کاسته است.
متأسفانه که درآمدجویی هست، بیترین کار ساده‌ای برای زنها هست که کدام مسئله نداره، حتی به گوشتگت خانه خود میشینم بیاد سوزن اندکی میشینم دخت میکنم، اما از طرف کدام مؤسساتی یا از طرف دولت کدام حمایت، ما شاهد ازی نیستیم که خانم ها از این منبع عایداتی خود رشد بیشترتر بکنم.
اتاق صنایع معدن هرات میگوید 50 کارخانه تولیدی یخن‌های ماشینی در هرات فعالیت دارند و هر کارخانه روزانه تا 10,000 یخن تولید می‌کند. با آن هم زنان زیادی چون فاطمه در گوشه خانه روی پارچه‌های مختلف سوزن می‌زنند تا صنعت خامه‌دوزی در کشور از رونق نیفتد.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بدهد، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان‌ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همونطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعضی موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. این یک مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرد به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیره این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساروال و یا هر مقام دیگه‌ای که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع دیسلا را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سیوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنابراین این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بده.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب آقای سارمیش، از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسانه و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنابراین این ماده 4 قانون اساسی افغانستان است. بنابراین از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند. این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. و به شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق را رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 400 14 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیرد.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانبه شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بفرستید. آیا در مورد تاریخچه طلا و اینکه کسب زرگری چه زمان رایج شد می دانید؟
انسان های اول فلزات کشف کرد، بعد از طلا را زرگر او را می گیرد، زیورات بسیار زیبا می سازد.
و زیورات طلایی چگونه ساخته می شوند؟
بخش بنکوری ماشینک دارید به نام شبنم میگن.
خواه ماشین شبنم
سبایی طریقه به زور هوا دیده
که امروز روی این موضوع گپ میزنیم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرد. استفاده از طلا و زیورات طلایی در قرون وسطا در اروپا رواج پیدا کرد. در آن دوران خانواده های سلطنتی و اشراف لباس های از طلا، نقره و سنگ های قیمتی بر تن داشتند. مردم عام جامعه هم لباس های از جنس فلزات مانند مس و یا ترکیب از قلعی و سرب بر تن می کردند. با گذشت زمان، همانطور که پیشرفت های در عرصه های مختلف به وجود آمد، طلا هم مورد توجه جهانیان قرار گرفت و اشیای مثل مجسمه های طلایی، لباس، کپ های طلایی، لاکت، چوری، گوشواره و انواع انگشترها را از طلا ساختند. محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه طلا و کسب زرگری می گوید.
انسان های اول فلزات را کشف کرد، بعد از طلا را کشف کرد و بالاخره از طلا برای زیورات خود استفاده کردند، برای سکه ها از او استفاده کردند که زر ارزش زیاد داره، خصوصا در شرق و زر زیاد ارزش میده، خصوصا به طلا. در تمام افغانستان در جاهای دیگه هم ما نمونه های زیورات طلایی داریم و زرگر او را میگیره با وسایل